أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی برای حجیت استصحاب تمسک کردند به صحیحه دومی از زراره. خوب این صحیحه یک صحیحه تقریبا طولانی و امام علیه السلام به سوالات متعدد راوی که زراره است پاسخ دادن. من امروز متن خود تهذیب رو برای این موضوع آوردم، چون در وسائل و بهار روایت تقطیع شده و همم از تهذیب نقل کردن، ولی تهذیب کل روایت رو آورده. روایت رو اینجور آورده تهذیب که انه و ان حماد ان حریز عن زراره قال قلتو اصاب ثوبی دم و رعافن. از امام علیه السلام زراره نقل میکنه که من به امام علیه السلام گفتم خون دماغ به لباس من اصابت کرده، یا خون دیگری غیر از خون دماغ. حالا منظور این بوده که حالا خون قرح و جرح یا خون غیر قرح و جرح، چون میدونید احکامش هم فرق میکنه. شما خونی که از لای ناخن، از دماغ، از بیخ دندان باشه در بدن یا در لباس، با خونی که از قرح و جرح باشد به بدن، اینا احکامش متفاوته. زراره حواسش بوده میخواد احکام همه رو متوجه بشه، میگه اصابت کرد به لباس من خون دماغ یا خون غیر دماغ یا چیزی از منی، فعلم تو اثرهو، جاشو نشون کردم، الا ان اصیب لهو من الماء بعد ذلك، تا اینکه بعد دسترسی به آب پیدا کنم. حضرت فرمودند بله، و حضرت صلات، و بالاخره موقع نماز که رسید، و نسیتو ان بثوبی شیئا، من متاسفانه وقت نماز اومد فراموش کردم که اون جایی که گذاشتم نشون کردم جای این نجس رو، برم آب کشم. و صلیتو، نماز خوندم، ثم انی ذکرتو بعد از ذلک، بعد از اینکه نماز خوندم یادم اومد حالا چه بکنم. حضرت فرمودن تعید الصلات و تغسله. این سؤال اول راوی هست. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه فعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه. میگه که به امام یا ابن رسول الله، حالا اگر من لم أكن رأيت موضعه، هر چه گشتم جاشو پیدا نکردم، اما علم تو انه قد اصابه او، اما میدونم که این گوسفندی که این سر برید به منم پاشی، فطلبته فلم اقدر علی، من هر چه گشتم نتونستم پیدا کنم. فلما صلیت و وجدته، نماز که خوندم پیدا کردم اون قطره خونی که به لباسم رسیده. خب این سوال دومه. باز حضرت فرمودن تغسله و تعید، بشور لباست رو، نمازت هم دو مرتبه اعاده کن. سوال سوم، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت فيه. میگه سوال کردم که اگر گمان دارم که این خونی که از این گوسفند که سر بریدن به من پاشید، اما لم اتيقن ذلك، یقین ندارم، گمان دارم. فنظرت، رفتم گشتم، فلم ارى شيئا، چیزی پیدا نکردم. ثم صليت فرأيت في، نمازم خوندم، نماز که خوندم این قطره خون رو پیدا کردم. اینجا برعکس دو تا سوال قبلی که فرمودن نماز رو اعاده کن، فرمودن بشور برای نمازهای آیندت، اما نماز که خوندی رو لازم نیست اعاده کنی. قلت لم ذلک، به امام عرض کردم آ میشه دلیلش رو بفرمون که منم یاد بگیرم در بیان احکام. قال لانک کنت علی یقین من طهارتک، حضرت فرمودن تو قبل از اون که این مسائل پیش بیاد یقین به طهارت داشتی، ثم شککت، شک به طهارت پیدا کردی. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، تو با شکت مجاز نبودی که یقین قبلی رو از بین ببری، لذا نمازی که خوندی با شک هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون یقین قبلی داشتی، شک کم پیدا کردی، استصحاب کردی یقین سابقه دار، گفتی من هنوز طهارت دارم، وایستادی نماز خوندی، یعنی با طهارت استصحابی نماز خوندی، حالا جاشو پیدا کردی. خب با طهارت استصحابی میتونستی دواز بخونی، لذا اعاده نداره. قول تو فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله. میگه به امام عرض کردم که یبن رسول الله، حالا اگر علم دارم که به من برخورد کرده این گوسفندی که ذیب کردم، خونش به من اصابت کرده، ولم ادر عینه و، اما نمیدونم که این قطره خونی که به من پاشید به کجای لباس من پاشیده، نمیدونم کجاشه، اما میدونم به لباسم پاشید. ولم ادر عینه و فاغسله، اما نمیدانم کجاست اون قطره خون تا بشورمش. فاغسله یعنی حتی اغسله. قال حضرت فرمودن تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، اون منطقه لباست، اون ناحیه لباسی که میدونی قطره به طرفت اومده اما پیدا نکردی، اونجا رو همشو بشور. حتی تکون علا یقین من طهارته، تا اینکه تو با یقین بر طهارت نماز بخونی، یعنی اگر تو اون منطقه لباس رو نشوری یقین به طهارت نماز آیندت نخواهی داشت. پس بشور. قلت فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی. مسئله پنجم، این مسئله پنجمه، سوال پنجم، میگه سوال پنجم از امام کردم، گفتم یا ابن رسول الله آیا به عهده من است اگر شک دارم در این که اصابت کرده چیزی به لباسم که برم بررسی کنم؟ آیا لازمه برم بررسی بکنم؟ آیا لازمه توجه کنم ببینم اگه شک دارم که اصابت کرده یا نه برم بررسی کنم چون شک دارم؟ قال، حضرت فرمودن نه، اگر شک داری در این که آیا چیزی به تو از این خون و نجس رسیده یا نه لازم نیست بررسی هم بکنی. ولکنک انما ترید ان تذهب الشک الذی وقع فی نفسک، ولکن تو اراده کرده ای که بالاخره این شکت رو ببری، شکی که وقع فی نفسک، اون شکی که آمده سراغ تو اینو باید ببری، یعنی برای نمازهای بعدی با شک نماز نخون. خب قل تو ان رأیته فی ثوبی و عنف الصلات. سؤال ششم، نه لازم نیست. آره امام میفرماد برای اینکه آرام بگیری، آخه شک مثل بله این کار رو مدیریت شهرک باید مدیریت میکرد، موقع درس وقتی به ما میگه بیاید درس بگید این کار رو هم باید مدیریت بکنه، بیاد ببینه میشه اینجور واقعا تو مسجد درس بکنه، اونا باید مدیریت میکرد که این بساط اینجا الان موقع درس نباشه، یا حداقل این یک ساعت رو بر مدیریت باید دقت میکرد. این نه این که شک کرده، شک این خوره به جان انسان میافته، شک این خوره به جان انسان میافته. امام برای این که این خوره تأثیر منفی نگذاره در وجود اینها میگن تو لازم نیست، اما برای اینکه شک از بین ببری این کارو بکن. یه جارو برقی اگر داده بود مدیریت به آقایون، آقایون با جارو برقی اینا رو جمع میکردن، این مشکل پیش نمیاد. بله؟ بله خادم نیستش. پس بعد خب این خادم باید می بود که در اختیارتون هستش، به هر صورت معلوم میشه مدیریت نمی کنن. باز کنی طور نیم بله خب باید می مدن، خادم باید می مد می گفت اینجور که خوب نیست. خب امام فرمودن لازم نیست بری بررسی کنی، اصلا لازم نیست، تو شک داشته بودی لازم هم نیست بررسی کنی. خب لازم نیست بررسی بکنی، اما برای اینکه شک از وجودت بندازی دور، برو این منطقه لباست رو بشو. قل تو، سؤال بعدی، ان رأیته فی ثوبی و عنف الصلات، یا ابن رسول الله اگر من داخل نماز همونجور که نگاه میکردم دیدم عجب قطرات خون از این گوسفندی که ذبح کردم به لباسامه وسط خود نماز و عنف الصلات و من مشغول نمازم، قال تنقض الصلات، بله بله تنقض الصلات و تعید، اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. امام میفرمان نمازت رو وسط نماز که دیدی اینجوره نمازت رو بشکن و بعد هم اعاده کن، اگر شک داشتی در موضع اون لباست که آیا خون هست یا نه، ثم رأیته، یعنی در وسط نماز خون رو دیدی، یعنی قبل از نماز شک داشتی، وسط نماز تو لکه خون و اون قطره خون رو به لباس دیدی، اینجا تنقض الصلاة و تعید، نمازت بشکن و نماز دو مرتبه از اول شروع کن. اگر شک داشتی تنقض و تعید، اما اگر شک نداشتی تعید و نه، بلکه ادامه بده. این سؤال آخره. و ان لم تشک، اگر تو شک نداشتی قبل از نماز، ثم رأیته رتبا، اما بعد دیدی که تو نمازا دیدی عجب شک نداشتی اما تو نماز دیدی، اینجا این بچه ای که داشت ادرار میکرد گفتی به من که نپاشیده، اما تو نماز دیدی مرتوب لباسه، معلوم میشه که بول این بچه به لباس تو پاشیده، اینجا قطعت الصلات و غسلته، اینجا نماز رو قطع کن، نگفته تنقض الصلات ها، گفته قطعت الصلات، یعنی تا اینجاش که خوندی هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون تا اینجاش رو با شک نخوندی که یقین داشتی. اگر عبادت رو انسان با قطع و یقین انجام بده این عبادت درسته، منتها الان یقین کردی، اینجا قطع کن نماز رو، این دست و پا و این لباست رو آب بکش، ثم بنیت علی الصلات، سپس ادامه بده نمازت رو، لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، چون تو که نمیدانی شاید چیزی واقع شده باشد بر تو و سزاوار نیست یقین به طهارتی که داشتی الان نقضش کنی و این یه رکعتی که خوندی بگی درست نیست، نه اون یه رکعت درسته، چون با قطع و یقین اون یه رکعت رو، با قطع و یقین به طهارت اون یه رکعت رو خوندی، الان که احساس رطوبت کردی از الان داری شک میکنی، خب قطع کن نماز رو و بعد از قطع این رو آب بکش، یه رکعت دیگرش رو ادامه بده. خب این بنابر اینه که شما حالت قبله و رو به قبلتون تغییر نکنه. مثلا شما تو ساختمان این اتفاق افتاد، بچه نشستی داری تشهد میگی، یه نگاه کردی دیدی رو زانوت تره، بچه رم قبل از نماز نشونده بودی رو زانوت دیگه، عجب، پس من این دو رکعتی که خوندم توی نماز سه رکعتی مغربم، این دو رکعت با این ادرار بچه و نجاست بوده. امام فرمود تو که یقین داشتی به طهارته، تو که با شک نماز شروع نکردی، چون یقین داشتی به طهارته پس این دو رکعتی که تا اینجا خوندی درسته، اما نقض کن نماز رو، یعنی بشکن نماز رو، برو این زانو و این لباست رو آب بکش بیا ادامه بده. این مال وقتیه که شما شیر آب و آشپزخونه و اینها جوری باشه که لازم نشه صورت و جهتت از قبله برگرده، یا مبالات نماز از بین نره. مثلا شما فرض کن گوشه این عوات دیدی خیسه، کنار آشپزخونه هم هستی، میتونی بدون اینکه صورت و جهتت از قبله برگرده اینه بگیری زیر شیر آبش بکشی بلافاصله نماز ادامه بدی، اینو میگن اشکال نداره. خب میدونید تو مباحثی هم که در حین نماز اتفاق میفته میگن اگر حالت تو از جهت قبله بر نگرده و موالاتش از بین نره میگن نماز رو باطل نمی کنه. شما فرض کنید که داری نماز میخونی، اون وقت مهرتو برداشتن، بچه مهرتو برداشت و برد. خب جوری هست که بدون اینکه از قبله برگردی میتونی مهر ازش بگیری، اینا میگن اگر موالات از بین نرفت و رو به قبله آسیب ندید بگیر و نمازت رو ادامه بده. اگر اینجور نیست و وقت داری نماز بشکن، نماز بشکن، برو مهر رو بردار بیار نمازت رو ادامه بده. اگر دیدی که وقت نیست و نماز قضا میشه، او وقت ببین مایسه و سجود مثلا میتونی پیدا بکنی، مثلا پارچه ای که از کتان مثلا باشه، دستمال کاغذی، چیزی اطرافت میتونی. اینجام امام علیه السلام میفرما، پس ببینید صورت آخر رو امام فرمودن شما این دو رکعت نماز دو با یقین خوندی، الان رطوبت رو دیدی، رطوبت هم که خب مال ادرار بچه بود، این دو رکعت نماز درسته، شما باید نماز رو اینجا رها کنی، آب بکشی، ادامه بدی. این بیان امام. بعدم فرمان که لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. دو جای این روایت قاعده عدم نقض یقین به شک رو امام بیان کردن، یکی در مسئله سوم، یکی هم در مسئله آخر که مسئله هفتم ظاهرن هشتم شد. هفتش تا سؤال از امام علیه السلام کرد. در مسئله سوم و در مسئله آخر امام علیه السلام قاعده عدم نقض یقین به شک رو بیان کردن. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد این روایت دلیل قطعی حجیت استصحابه، اما دو تا اشکال به این روایت شده. اشکالات رو دقت بکنی. اشکال اول اینه که در مسئله سوم، مسئله سوم رو ببینید، مسئله سوم که قاعده کلیت کبرا رو امام فرمودن، مسئله سوم این بود انزنن تو، اگر گمون کردم که به من اصابت کرده اما یقین نداشتم، فنظر تو فلم ار شیئا، نگاه کردم چیزی پیدا نکردم، ثم صلیت و فرعیت و فی، بعد از نماز دیدم ایداد بیداد، یه قطره خون به لباسم هست. امام فرمودن برای نمازهای بعدی بشور، اما نمازی که خوندی درسته. راوی که زراره گفت لمزالک، چطور اون دو تا سوال قبلی فرمودی توعید و صلات، اما این سوال سومی را که من گشتم چیزی پیدا نکردم اما بعد از نماز پیدا کردم، می فرمود لا توید صلات. حضرت فرمودن لأنک کنت علی یقین من طهارتک، چون تو یقین به طهارت داشتی. مرحوم آخون میگه یه اشکال اینجا کردم که این یقین به طهارت، یقین بعد از اینکه بررسی کردم چیزی پیدا نکردنه، یا یقین قبل از ظنم، قبل از اینکه ظن به اصابت پیدا کنم. خوب دقت کنید، دارید تو خیابان راه میرید، تو منزل وضو گرفتید برای اینکه بیاید مسجد، اینجا یقین به طهارت دارید یا نه؟ یقین دارید به طهارت. تو منزل وضو گرفتید، راه افتادید بیاید مسجد امیرالمومنین برای نماز و درس، اینجا یقین دارید یا ندارید به طهارت؟ یقین دارید دیگه. تو را که میمدید یه گوسفند سر میبریدن، زننتم انه اصابکم، به نظرتون اینجور اومد به گمان که قطرات خون به شما اصابت کرده، بعد بررسی کردید چیزی پیدا نکردید، باز یقین پیدا کردید یا نه؟ یقین پیدا کردید به طهارت. پس ببینید دو تا یقین داریم، یه یقین قبل از ظن به اصابت، یه یقین بعد از ظن به، بعد از بررسی. خوب دقت کنید، اشکال اول یه یقین دارید قبل از سر بریدن گوسفند که پاکید، بعد از سر بریدن گوسفند که گمون کردید خون بدون پاشیده، اومدید داخل مسجد خوب نگاه کردید لباساتونو، دیدید به شما خون نپاشیده، اینجا هم یقین پیدا کردید که باز هنوز طهارت داره لباستون. پس دو تا یقین اینجا هست، یقین بعد از ظن به اصابه و یقین قبل از ظن به اصابه. حالا نمازتون رو خوندید، دیدید ای داده بیداب یه قطره خون به لباستونه. آیا این بیان امام که میگن لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی ان لک ان تنقض الیقین، این که امام میفرمان چون تو یقین داشتی و حالا شک پیدا کرده بودی تو مشکلی ندارد اعاده نکن، آیا یقین قبل از ظن به اصابه رو میگن یا یقین بعد از اینکه تو مسجد اومدید بررسی کردید دیدی خون نیست؟ اگر یقین دوم باشد این استصحاب نیست، این قاعده یقینه. میدونید چرا؟ برای اینکه فرق قاعده یقین و استصحاب فرقش اینه که شما در استصحاب هیچ وقت یقین قبلیتون آسیب نمیبینه، یعنی شک یقین قبلی رو از بین نمیبره، متزلزلش نمیکنه. اما قاعده یقین چی؟ نه، قاعده یقین اونه که شما شک به همون یقینه دارین، میگید نمیدونم یقینه که پیدا کردم درست بود یا درست نه. یقینی که بعد از اصابت خون بود الان نمیدونید یقینه درست بود یا درست نبود، این میشه قاعده یقین. بله بله بله، همین رو مرحوم آخون میگه دو تا یقین دارید شما، اگر یقین بعد از بررسی را بگیرید این قاعده یقین میشه، و حال اون که امام یقین بعد از بررسی را که نگفته، امام یقین قبل از ظن به اصابت رو میگه، ولذا اینجا قاعده یقین نیست، بلکه اینجا مورد استصحابه. بنابراین از دو اشکال یک اشکال رو ما گفتیم که آیا یقینی که امام میگه یقین بعد از بررسیه یا قبل از ظن اصابت. اگه بعد از بررسی باشه این قاعده یقین است، این استصحاب نیست. مرحوم آخوند میفرماد نخه، اینجور نیست، مراد امام از یقین قبل از ظن به اصابت است. خب وقتی یقین قبل از ظن به اصابت شد و شکی که بعد داشتی، این میشه شک و یقینی که ارکان استصحابه و این مورد استصحابه و این صحیحه دوم بهترین دلیل برای حجیت استصحابه. یه اشکال دومی هم مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنه و با زحمت پاسخ اون اشکال رو میده که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.